صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 28 روز از ماه تیر، امیدوارم که روز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم، بهتون خوش آمد میگم. امیدوارم صبح بسیار خوبی رو شروع کرده باشید و اگر تولدتونه بهتون تبریک میگم. امیدوارم که همراه ما بمونید در یک ساعت آینده. پیش از هر چیز اخبار رو با هم مرور میکنیم.
آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحریم کرد.
ایران میگوید در مقابل تحریم‌های موشکی آمریکا دست به عمل متقابل می‌زند.
دونالد ترامپ در گفتگو با سلطان قابوس خواستار همکاری علیه اقدامات منطقه‌ای ایران شد.
آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحریم کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه اعلام کرد 18 شخص، گروه و شبکه را برای مسائلی غیر هسته‌ای از جمله برنامه توسعه و آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران تحریم می‌کند. 7 گروه و 5 شخص که به سپاه پاسداران یا برنامه‌های نظامی ایران کمک کرده‌اند، آنچه که یک گروه تبهکاری فراملی مستقر در ایران خوانده شده و 3 شخص مرتبط با آن و همچنین 2 گروه به دلیل ارتباط با برنامه موشکی ایران مشمول تحریم قرار گرفتند. بر اساس این تحریم‌ها دارایی‌های این افراد و گروه‌ها در آمریکا توقیف می‌شود.
اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد در برابر تحریم‌های جدید آمریکا دست به عمل متقابل می‌زند. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران، تحریم‌های جدید اقدامی سخیف و بی‌ارزش توصیف شده است. این نهاد همچنین وعده داده تعدادی دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی را تحریم خواهد کرد. همزمان شورای ملی مقاومت از تشکل‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی ایران استقبال کرد و آن را گامی ضروری در مقابله با جنگ افروزی و بحران در منطقه خواند. در بیانیه یاد شده که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیشنهاد شده که این اقدام با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی و اخراج آن از کشورهای منطقه تکمیل می‌شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با سلطان قابوس پادشاه عمان درباره نیاز به همکاری علیه آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه خواند با او گفتگو کرد. کاخ سفید روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد دو رهبر درباره راهکار حل و فصل مشکلات منطقه هم صحبت کردند. در بخش دیگری از بیانیه کاخ سفید از قول آقای ترامپ و سلطان قابوس بر نیاز به همکاری متقابل تاکید شده است. آمریکا و شماری از کشورهای منطقه اقدامات جمهوری اسلامی ایران را موجب بی‌ثباتی در منطقه می‌دانند. ایران در مقابل حضور آمریکا در منطقه را عامل ناامنی و بی‌ثباتی می‌داند.
کاخ سفید آمریکا با صدور بیانیه‌ای به گزارش‌ها درباره مخفی نگاه داشتن یک گفتگو بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس G20 واکنش نشان داد و آن را گپی کوتاه بعد از شام خواند. در بیانیه کاخ سفید که شامگاه سه‌شنبه منتشر شد، گزارش‌ها مبنی بر تلاش کاخ سفید برای مخفی نگه داشتن ملاقات دوم رئیس جمهوری آمریکا و همتای روس او کذب، شیطنت‌آمیز و پوچ توصیف شده است. پیشتر روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود آقایان ترامپ و پوتین در جریان ضیافت شام در اجلاس G20 حدود 1 ساعت با هم گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید آمده در آن مهمانی شام همه رهبران حاضر در سالن با یکدیگر گفتگو می‌کردند و رهبران ایالات متحده و روسیه هم در همین چارچوب گفتگوی کوتاه داشتند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس G20 آلمان برای نخستین بار با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
ایلنور چویک مشاور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد آنکارا حضور نظامیش را در قطر افزایش داده است. آقای چویک روز سه‌شنبه گفت ترکیه به تدریج بر شمار نیروهای نظامی خود در قطر خواهد افزود. مشاور رئیس جمهوری ترکیه حراست از مرزها و امنیت دولت قطر را هدف اعزام این نیروها اعلام کرد. پیشتر عربستان سعودی و برخی متحدان عرب این کشور از آنکارا خواسته بودند نیروهایش را از قطر خارج کند. دوحه و آنکارا 3 سال پیش توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر مبنای آن ترکیه به درخواست قطر یک پایگاه نظامی در این کشور تأسیس کرد. ماه گذشته عربستان، مصر، امارات و بحرین به دلیل آنچه حمایت از تروریسم اعلام شد روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند. قطر تا کنون چندین بار این اتهام را رد کرده است.
دولت آمریکا میگوید که 18 شخص، گروه و شبکه را برای مسائلی غیر هسته‌ای از جمله آزمایش موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرده است. به نمونه صد گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه و ساعتی بعد از آنکه دولت آمریکا پایبندی ایران به برجام را تایید کرد، ایالات متحده 18 گروه و شخص حقیقی و حقوقی را به دلیل ارتباط با برخی فعالیت‌های سپاه پاسداران از جمله توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرد. آمریکا اعلام کرده که هرچند تهران به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام پایبند است، اما در عین حال برخلاف روح این توافق عمل می‌کند. اسوسییتد پرس دیروز سه‌شنبه به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن 18 شخص، گروه و شبکه را برای مسائلی غیر هسته‌ای از جمله برنامه توسعه و آزمایش‌های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است. این در حالی است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با انتقاد از تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران اعلام کرد که دست به عمل متقابل می‌زند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود با توصیف تحریم‌های جدید آمریکا به عنوان اقدامی سخیف و بی‌ارزش اعلام کرده که تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی تحریم می‌شوند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز گفته که در صورت نقض عمده برجام از سوی دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 جمهوری اسلامی گزینه‌های دیگری در دسترس دارد که کنار کشیدن از توافق هسته‌ای یکی از آنهاست. محمد جواد ظریف این موضوع را در گفتگو با نشریه آمریکایی نشنال اینترست بیان کرده است. قرار است 90 روز دیگر دولت آمریکا بار دیگر درباره پایبندی یا پایبند نبودن جمهوری اسلامی ایران به اجرای برجام اعلام نظر کند. این در حالی است که اعضای ارشد دولت دونالد ترامپ پیش از این اعلام کرده بودند که در حال بازنگری و تدوین سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران هستند.
وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته 18 شخص حقیقی و نهاد دیگر رو به دلیل حمایت از فعالیت‌های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. برای تحلیل این رویداد همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای نفیسی، ایران و آمریکا یکدیگر رو متهم می‌کنن که به روح برجام پایبند نبودن. معنای سیاسی این موضع تهران و واشنگتن چی از نظرتون؟
واقعا روح برجام یک چیز کشداری است و اگر که موارد مشخصی وجود داشت البته دست رو اینها میگذاشتن، ولی اونجور که از فهوای سخنان آقای ظریف برمیاد، ایران از این که ایالات متحده در قسمت تجارت نه تنها تحصیلاتی قائل نشده بدن بلکه مشکلات هم ایجاد کرده، این رو یکی از تخلفات میدونن و به خصوص که این قرارداد خرید ایرباس و بوئینگ که ایران بسیار رو حساب میکنه هنوز هم از طرف وزارت خزانه داری تصویب نشده. بنابراین اینها و به خصوص به لحن سخنان ریاست جمهوری دیگران به این اشاره میکنن که حالت خصمانه است و این برخلاف اون چیزیست که اینها بحث کردن و قبول کردن در مورد برجام.
آقای نفیسی، دولت آقای ترامپ در حال بازبینی سیاست خودش در قبال ایرانه و از اون طرف مقامات ایرانی از جمله آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران هم بر دشمنی خودشون با آمریکا تاکید میکنن. چشم انداز کوتاه مدت روابط طرفینو در چنین فضای شما چگونه میبینین؟
یک مقدار مشکل البته در کوتاه مدت نگاه کردن، ولی به طور کلی میشه اینجور برآورد کرد که اگر که ما به مهرچینی وزرا در ایالات متحده نگاه بکنیم و مسئولان مثلا جنرال ماتیس وزارت دفاع یا قبلن آقای مایکل فلین مشاور امنیتی، یا حالا آقای مایکل داندریا که رئیس در واقع قسمت مربوط به ایران در CIA. اگر به این مهرچینی نگاه بکنیم، این مهرچینی است که بوی جنگ ازش میاد. و یا مثلا آقای جک سالیوان که مشاور خانم کلینتون بود، یکی دو هفته پیش اظهار کرد که نزدیکترین گزینه برای برخورد نظامی توسط دولت آقای ترامپ ایرانه. این چیز ویژگی ها وجود داره و این حالات تا در حال حاضر اظهار شده و به خصوص سخنرانی بسیار تندی که وزیر دفاع کرد چند روز پیش.
آقای نفیسی، ولی به طور رسمی کسی از جنگ صحبت نکرده در این احسان نظرهایی که صورت گرفته؟
دقیقاً من همین عرض میخوام بکنم که با وجود تمام این تهدیدات و این مهرچینی ها، احتمال جنگ بسیار کمه، به خصوص که ریاست جمهوری هم در قبل و هم در بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری هیچ وقت صحبت جنگ نکرد، ولی صحبت پاره کردن برجام و دوباره مذاکره کردن در مورد اون رو ابراز کرد. ولی دوباره یه شواهدی هم هست، مثلا این مسلح کردن بسیار عجیب عربستان سعودی که تا به حال در حدود $1 تریلیون اسلحه انبار کرده، اینها فقط برای یمن و اینها نیست. بنابراین روی جنگ ناحیه‌ای که به حمایت از ایالات متحده انجام بگیره هم باید یک مقداری حساب باز کرد که احتمال کمی در مورد وجود داره.
ممنون آقای نفیسی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
تشکر میکنم ازتون.
خب نوبت میرسه به پیام های شما و صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 00420221122112.
در رابطه به بازداشت حسین فریدون میخواستم حرف بزنم. بله کار خوبیه، ولی بایستی از بالا، از آقای لاریجانی، برادرش، خیلی کسای دیگه، اینا همه باید بازداشت بشن. به دست کی؟ به دست ملت. چرا مملکت چپاول کردن دادن به کشورهای دیگه؟ این بلا سر مردم آوردن.
یه سوال داشتم از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، میخواستم ببینم که حادثه مترو شهرره چه فرقی داشت با حادثه مترو دیگه که هر اتفاق جای دیگه میافتاد هیچ کاری نمیکردن، ولی این بار یک انسان رو با تیر زدن، اونم از فاصله نزدیک.
حسن روحانی در آینده نزدیک دور دوم ریاست جمهوری خودش رو آغاز میکنه و در این رابطه ترکیب احتمالی کابینه آتی او موضوع روز رسانه‌های ایرانه. از گوشه کنار خبر میرسه که تیم اقتصادی دولت دوم آقای روحانی نسبت به دولت اول تفاوت‌های اساسی خواهد داشت. برای تحلیل بیشتر این مسئله همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ناسای دانشگاه هست پاریس. آقای خاوند، در این جابجایی‌های احتمالی کابینه چه شخصیت‌هایی ممکنه که بمونن و چه شخصیت‌هایی ممکنه که کابینه رو ترک کنن؟
شایعات زیاد هست و در اینجا فقط به تغییراتی که احتمالشون زیاده اشاره میکنم. از هسته مرکزی تیم اقتصادی که مرکب از متولیان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، فقط موقعیت ولی الله سیف در رأس بانک مرکزی محکم به نظر میرسه و امکان ابقای ایشون زیاد هست. در عوض بر پایه گمانزنی ها علی طیب نیا از رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی کنار میره و جای خودش رو احتمالاً می سپارد به محمد نهاوندیان که طی 4 سال گذشته رئیس دفتر رئیس جمهوری بود. در ورای این هسته مرکزی وزارتخانه های دیگه ای هستند که ارتباط نزدیک دارند با اقتصاد. موقعیت بیژن نامدار زنگنه در رأس وزارت نفت محکم به نظر می رسه. گویا محمد رضا نعمت‌زاده از رأس وزارت صنعت و معدن و کشاورزی کنار خواهد رفت. همچنین گفته میشه که محمود حجتی قرار هست از کرسی وزارت کشاورزی منتقل بشه به مقام دیگری، مثلا نام برده میشه از شهرداری تهران، و همینطور شایعاتی هم هست در مورد انتصاب عیسی کلانتری به وزارت کشاورزی.
آقای خاوند، در این جابجاهای احتمالی درون تیم اقتصادی دولت به نظرتون چه ملاک‌هایی مورد توجه هستش؟
طبعا تجربه دور اول زمامداری آقای روحانی نقش عمده رو خواهد داشت در این کار، و همینطور مشورت‌های چند هفته گذشته. البته پای اقتصاددان هم به میان کشیده شده. به عنوان نمونه روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران یک نظرخواهی انجام داده با شرکت 100 صاحب نظر و پرسش‌هایی رو با اونها مطرح کرده. 82% اونها گفتن که باید در تیم اقتصادی دولت تغییرات اساسی انجام بگیره. در مورد این تغییرات هم اولویت اول داده شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دوم به وزارت صنعت و سوم به وزارت امور اقتصادی و دارایی.
آقای خاوند، چه مقدار از مشکلات اقتصادی ایران رو میشه نسبت داد به عدم هماهنگی درون دولت به ویژه در تیم اقتصادی؟
ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت مسلماً پیامدهای بدی داره، ولی اون چیزی که تأثیر خیلی بدتری داره بر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ناهماهنگی و حتی تضادی هست که بین قطب‌های مختلف حاکمیت وجود داره. با قاطعیت میشه گفت که در ایران خیلی از اهرم‌های تأثیرگذار بر سیاست‌گذاری اقتصادی خارج از حیطه اختیارات رئیس جمهوری است، و این مشکل اصلی به نظر من به شما میره.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر رکورد با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طبق اعلام سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده آسمان در غالب مناطق کشور صاف و آفتابی خواهد بود. امروز در برخی مناطق شمال غرب افزایش ابر روی می‌دهد و رعد و برق در ارتفاعات شرق هرمزگان نیز در این روز دور از انتظار نیست. تهران هم امروز آفتابی خواهد بود.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم. قلم شکسته و دهان بسته.
آدم، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟
چرا ما تکرار کنیم حرف اونها رو؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شدید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی هن، همجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
سرخط خبرها. آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحریم کرد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد در برابر تحریم‌های جدید آمریکا دست به عمل متقابل می‌زند. شورای ملی مقاومت از تشکل‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی ایران استقبال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با سلطان قابوس پادشاه عمان درباره نیاز به همکاری علیه آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه خواند با او گفتگو کرد. به رغم مخالفت عربستان، ترکیه بر شمار نیروهای اعزامیش به قطر افزود. کاخ سفید آمریکا با صدور بیانیه‌ای به گزارش‌ها درباره مخفی نگاه داشتن یک گفتگو بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس جی 20 واکنش نشان داد و آن را گپی کوتاه بعد از شام خواند. سپاه پاسداران استان اصفهان اعلام کرد که 11 تن از اعضا و طرفداران شبکه عرفان حلقه در نجف آباد بازداشت شدند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید بیانیه محمود احمدی نژاد درباره حمید بقایی دارای محتوای مجرمانه است. وزیر انرژی و آب افغانستان ایران را متهم کرد که با مدیریت ناسالم منابع آبی باعث مشکلات زیست محیطی ناشی از کمبود آب در ایران و افغانستان شده است.
دستگیری نایب رئیس فیفا گلزنی رضا قوشان نژاد برای تیمش در هلند و بیانیه باشگاه آرمینیا بیلفیلد در خصوص بازی پرسپولیس و استقلال. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. آنخل ماریا ویار رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا بازداشت شد، کسی که سمت نایب رئیسی فیفا رو هم به عهده داشته و مدتی طولانی رئیس فدراسیون اسپانیا بوده، 8 دوره متوالی و سوابق بسیار طولانی در فوتبال این کشور. او به اتهام سندسازی، همچنین مسائل مالی و مسائلی از قبیل رشوه بازداشت شده همراه با پسرش. خبر بعدی درباره بازی پرسپولیس استقلال در آلمان که تا ظهر دیروز بلیت فروشی داشت صورت می‌گرفت و بعد باشگاه آرمینیا بیلفلد بیانیه‌ای رو منتشر کرد به عنوان باشگاهی که قرار بود این بازی رو میزبانی کنه و اعلام کرد که خبرهای زیادی رسیده مبنی بر احتمال لغو بازی و بر همین اساس موقتاً بلیت فروشی رو متوقف میکنه، اما تاکید کرد که هیچ کدوم از مقامات فدراسیون فوتبال ایران، همچنین اون مؤسسه‌ای که بازی رو قرار برگزار کنه، خبری رو به این باشگاه ندادن. و بعد در این بیانیه قید شده که باشگاه آرمینیا بیلفلد با سماجت پیگیر موضع‌گیری رسمی و مشخص مسئولین فدراسیون فوتبال ایران خواهند بود و به این ترتیب باز هم ماجرای بازی پرسپولیس استقلال نامشخص و مبهم میمونه، با این تفاوت که علاوه بر انتقادات داخلی و نارضایتی هواداران از شیوه اطلاع رسانی درباره این مسابقه و لغو مکرر اون و بعد تایید و تکذیب‌هایی که صورت گرفته داره، جنبه بین المللی هم پیدا میکنه و با توجه به که قراردادی منعقد شده با باشگاه بیلفلد، طبعا این لغو یک طرفه میتونه تبعاتی رو هم برای حامی مالی مشترک باشگاه پرسپولیس استقلال در پی داشته باشه. و خبر آخر، گلزنی رضا قوچان نژاد در هلند، مهاجم موفق تیم هیرنفین که پارسال در کورس آقای گلی قرار داشت، حالا در آغاز فصل جدید در حالی که بازی‌های دوستانه داره برگزار میشه مقابل تیم وولندام موفق شد گل سوم تیمش رو به ثمر برسونه. بازی با نتیجه 3-1 به سود هیرنفین به پایان رسید. چهارشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بیش از ربع قرن از مرگ فردی مرکوری میگذرد، اما از محبوبیت جهانی او کاسته نشده. هنرمندی برجسته در عرصه موسیقی پاپ و راک که در ایران هم بسیار محبوب است. به نظر میاد قرار است بالاخره فیلمی درباره زندگی او ساخته شود. بردیا افشین در گزارش امروز خودش به این خبر پرداخته.
برای بیش از یک دهه بود که هر از چند گاهی و از گوشه و کناری شنیده می شد قرار فیلمی درباره این مرد ساخته شه، فردی مرکوری. با این حال تا به این لحظه هیچگاه چنین اتفاقی عملی نشده، اما به نظر میاد منتظران بسیار برای این فیلم تنها تا یک سال دیگه باید صبر کنند، چرا که دوستان و همکاران قدیم آقای مرکوری در گروه موسیقی کوین وعده دادند زندگی نامه این هنرمند حتما تا سال 2018 میلادی بر روی پرده ها خواهد رفت. در اعلامیه رسمی در صفحه اینترنتی گروه کوین گفته شده فیلم برداری این اثر از چند روز دیگه در شهر لندن پایتخت بریتانیا آغاز خواهد شد. فیلمی که عنوانش از نام یکی از ساخته های جاودانه فردی مرکوری برگرفته شده، اثری با عنوان بوهمیان رپسودی. Will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. این بوهمیان رپسودی بود، اثری که همچنان پس از 42 سال خارق العاده و ساختار شکنانه به نظر میرسه. اثری از گروه کوین که از ساخته های فردی مرکوری، خواننده، آهنگساز و نوازنده پیانوی گروه که فعالیتش رو از سال 1970 میلادی با کوین آغاز کرد، گروهی که از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، با این حال دوران شکوهش با مرگ آقای مرکوری در سال 91 میلادی عملاً به پایان رسید. آقای مرکوری به هنگام مرگ تنها 45 سال سن داشت و او را عوارض ناشی از ابتلا به بیماری ایدز از پا درآورد. او از پدر و مادری از پارسیان هند در پادشاهی زنگبار تانزانیای امروزی متولد شد، در هند بزرگ شد، در نوجوانی به بریتانیا مهاجرت کرد. فردی مرکوری از نوادر تاریخ موسیقی پاپ و راک، توانمند، مستعد و خلاق، چه از نظر آواز، چه از نظر آهنگسازی، و تلاش اینچنینی او در ماندگارهای بسیاری از گروه کوین روشنه، از جمله آهنگی با عنوان Somebody to Love، کسی برای عشق ورزیدن. Danielle, I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, somebody, ooh, somebody, somebody, can anybody find me? Anybody to love? اعضای گروه کوین اعلام کردند رامی مالک نقش فردی مرکوری رو در این فیلم زندگی نامه بازی خواهد کرد. در سالهای پیش تصور بر این بود که ساشا بارون کوهن، کمدین بریتانیایی، این نقش رو ایفا خواهد کرد، هنرمندی که شباهاتی ظاهری هم با آقای مرکوری داره، اما او با برایان می و راجر تیلر، دو عضو باقی مانده در ترکیب گروه کوین، از نظر هنری به توافق نرسید. رامی مالک 36 ساله یک هنرپیشه آمریکایی است که در ایالت کالیفرنیا در خانواده ای از مهاجرانی از قبطیان مصر متولد شده و پیشتر در سریالی تلویزیونی با نام آقای ربات درخشیده. I usually do this kind of thing from my computer, but this time I wanted to do it in person, intercepting all the traffic on your network. That's when I noticed something strange. That's when I decided to hack you. این رو اضافه کنم، گروه کوین از علاقه‌مندان دعوت کرده برای شرکت و نقش آفرینی در این فیلم و وعده داده برای مشارکت حتی احتمالاً به عنوان سیاهی لشکر به علاقه‌مندان دستمزد داده میشه، اما اونها تنها یک شرط رو گذاشتند، علاقه‌مندان باید آرایش موی داشته باشند مشابه اونچه که در دهه‌های 70 و 80 میلادی رایج بود، چیزی مثل مدل موی اعضای گروه کوین در ویدیوی تک آهنگی با نام کلر کوین، ملکه کشنده، که اثری است متعلق به نیمه اول دهه 70 میلادی. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunfire.
body gelatine. Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
ساعت 7:30 دقیقه بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. الان بخش موسیقی رو دیدیم، انتهای این بخش دوم برنامه یک بخش ویژه موسیقی داریم که
با آقای فردی مرکوری صحبت کردیم.
نخیر، ایشون درگذشتن، خدا رحمتشون کنه، با یک خواننده‌ای که در قید حیات هست. سلامت باشه. امروز روز تولد خانم سیمین بهبهانیه و به همین خاطر یک بخش ویژه داریم انتهای بخش دوم.
بسیار عالی. خب خیلی خیلی خوش اومدید مجدد سرکار خانم ها و آقای نوز. میخوام امیدوارم که همراه ما همچنان بمونید. همونطور که مهدی گفت در پایان این بخش یک سورپرایز براتون خواهیم داشت و پیش از هر چیز یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور می‌کنیم.
آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحریم کرد.
ایران میگوید در مقابل تحریم‌های موشکی آمریکا دست به عمل متقابل می‌زند.
دونالد ترامپ در گفتگو با سلطان قابوس خواستار همکاری علیه اقدامات منطقه‌ای ایران شد.
آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحریم کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت خارجه آمریکا دیروز شنبه اعلام کرد 18 شخص، گروه و شبکه را برای مسائلی غیر هسته‌ای از جمله برنامه توسعه و آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران تحریم می‌کند. 7 گروه و 5 شخص که به سپاه پاسداران یا برنامه‌های نظامی ایران کمک کرده‌اند، آنچه که یک گروه تبهکاری فراملی مستقر در ایران خوانده شده و 3 شخص مرتبط با آن و همچنین 2 گروه به دلیل ارتباط با برنامه موشکی ایران مشمول تحریم قرار گرفتند. بر اساس این تحریم ها دارایی های این افراد و گروه ها در آمریکا توقیف می شود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد در برابر تحریم های جدید آمریکا دست به عمل متقابل می زند. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران تحریم های جدید اقدامی سخیف و بی‌ارزش توصیف شده است. این نهاد همچنین وعده داده تعدادی دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی را تحریم خواهد کرد. همزمان شورای ملی مقاومت از تشکل های مخالف حکومت جمهوری اسلامی در بیانیه از تحریم های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی ایران استقبال کرد و آن را گامی ضروری در مقابله با جنگ افروزی و بحران در منطقه خواند. در بیانیه یاد شده که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیشنهاد شده که این اقدام با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی و اخراج آن از کشورهای منطقه تکمیل شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با سلطان قابوس پادشاه عمان درباره نیاز به همکاری علیه آنچه اقدامات بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه خواند با او گفتگو کرد. کاخ سفید روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد دو رهبر درباره راهکار حل و فصل مشکلات منطقه هم صحبت کردند. در بخش دیگری از بیانیه کاخ سفید از قول آقای ترامپ و سلطان قابوس بر نیاز به همکاری متقابل تاکید شده است. آمریکا و شماری از کشورهای منطقه اقدامات جمهوری اسلامی ایران را موجب بی‌ثباتی در منطقه می‌دانند. ایران در مقابل حضور آمریکا در منطقه را عامل ناامنی و بی‌ثباتی می‌داند.
کاخ سفید آمریکا با صدور بیانیه‌ای به گزارش‌ها درباره مخفی نگاه داشتن یک گفتگو بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس G20 واکنش نشان داد و آن را گپی کوتاه بعد از شام خواند. در بیانیه کاخ سفید که شامگاه سه‌شنبه منتشر شد، گزارش‌ها مبنی بر تلاش کاخ سفید برای مخفی نگاه داشتن ملاقات دوم رئیس جمهوری آمریکا و همتای روس او کذب، شیطنت‌آمیز و پوچ توصیف شده است. بیشتر روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود آقایان ترامپ و پوتین در جریان ضیافت شام در اجلاس G20 حدود 1 ساعت با هم گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید آمده در آن مهمانی شام همه رهبران حاضر در سالن با یکدیگر صحبت می‌کردند و رهبران ایالات متحده و روسیه هم در همین چارچوب گفتگویی کوتاه داشتند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس G20 برای نخستین بار با یکدیگر در آلمان گفتگو کردند.
ایلنور چویک مشاور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد آنکارا حضور نظامیش را در قطر افزایش داده است. آقای چویک روز سه‌شنبه گفت ترکیه به تدریج بر شمار نیروهای نظامی خود در قطر خواهد افزود. مشاور رئیس جمهوری ترکیه حراست از مرزها و امنیت دولت قطر را هدف اعزام این نیروها اعلام کرد. پیشتر عربستان سعودی و برخی متحدان عرب این کشور از آنکارا خواسته بودند نیروهایش را از قطر خارج کند. دوحه و آنکارا سه سال پیش توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر مبنای آن ترکیه به درخواست قطر یک پایگاه نظامی در این کشور تأسیس کرد. ماه گذشته عربستان، مصر، امارات و بحرین به دلیل آنچه حمایت از تروریسم اعلام شد، روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند. قطر تا کنون چندین بار این اتهام را رد کرده است.
دولت آمریکا و تحریم 18 شخص، گروه و شبکه برای مسائل غیر هسته‌ای. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه و ساعتی بعد از آنکه دولت آمریکا پایبندی ایران به برجام را تایید کرد، ایالات متحده 18 گروه و شخص حقیقی و حقوقی را به دلیل ارتباط با برخی فعالیت‌های سپاه پاسداران از جمله توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرد. آمریکا اعلام کرده که هرچند تهران به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام پایبند است، اما در عین حال برخلاف روح این توافق عمل می‌کند. اسوسییتد پرس دیروز سه‌شنبه به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن 18 شخص، گروه و شبکه را برای مسائلی غیر هسته‌ای از جمله برنامه توسعه و آزمایش‌های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است. این در حالی است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با انتقاد از تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران اعلام کرد که دست به عمل متقابل می‌زند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود با توصیف تحریم‌های جدید آمریکا به عنوان اقدامی سخیف و بی‌ارزش اعلام کرده که تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی تحریم می‌شوند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز گفته که در صورت نقض عمده برجام از سوی دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1، جمهوری اسلامی گزینه‌های دیگری در دسترس دارد که کنار کشیدن از توافق هسته‌ای یکی از آنهاست. محمد جواد ظریف این موضوع را در گفتگو با نشریه آمریکایی نشنال اینترست بیان کرده است. قرار است 90 روز دیگر دولت آمریکا بار دیگر درباره پایبندی یا پایبند نبودن جمهوری اسلامی ایران به اجرای برجام اعلام نظر کند. این در حالی است که اعضای ارشد دولت دونالد ترامپ پیش از این اعلام کرده بودند که در حال بازنگری و تدوین سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران هستند.
وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته 18 شخص حقیقی و نهاد دیگر رو به دلیل حمایت از فعالیت‌های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. برای تحلیل این رویداد همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای نفیسی، ایران و آمریکا یکدیگر رو متهم می‌کنن که به روح برجام پایبند نبودن. معنای سیاسی این موضع تهران و واشنگتن چی از نظرتون؟
واقعا روح برجام یک چیز کشداری است و اگر که موارد مشخصی وجود داشت البته دست رو اینها میگذاشتن، ولی اونجور که از فهوای سخنان آقای ظریف برمیاد، ایران از این که ایالات متحده در قسمت تجارت نه تنها تحصیلاتی قائل نشده برجام، بلکه مشکلات هم ایجاد کرده، این رو یکی از تخلفات میدونن و به خصوص که این قرارداد خرید ایرباس و بوئینگ که ایران بسیار روی حساب میکنه هنوز هم از طرف وزارت خزانه داری تصویب نشده. بنابراین اینها و به خصوص به لحن سخنان رئیس جمهوری دیگران به این اشاره میکنن که حالت خصمانه است و این برخلاف اون چیزیست که اینها بحث کردن و قبول کردن در مورد برجام.
آقای نفیسی، دولت آقای ترامپ در حال بازبینی سیاست خودش در قبال ایرانه و از اون طرف مقامات ایرانی از جمله آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران هم بر دشمنی خودشون با آمریکا تاکید میکنن. چشم‌انداز کوتاه مدت روابط طرفین رو در چنین فضای شما چگونه میبینین؟
یک مقدار مشکل البته در کوتاه مدت نگاه کردن، ولی به طور کلی میشه اینجور برآورد کرد که اگر که ما به مهرچینی وزرا در ایالات متحده نگاه بکنیم و مسئولان مثلا جنرال ماتیس وزارت دفاع یا قبلا آقای مایکل فلین مشاور امنیتی یا حالا آقای مایکل داندریا که رئیس در واقع قسمت مربوط به ایران در CIA، اگر به این مهرچینی نگاه بکنیم، این مهرچینی است که بوی جنگ ازش میاد. و یا مثلا آقای جک سولیوان که مشاور خانم کلینتون بود، یکی دو هفته پیش اظهار کرد که نزدیکترین گزینه برای برخورد نظامی توسط دولت آقای ترامپ ایرانه. این چیز ویژگی ها وجود داره و این حالات در حال حاضر اظهار شده و به خصوص سخنرانی بسیار تندی که وزیر دفاع کرد چند روز پیش.
آقای نفیسی، ولی به طور رسمی کسی از جنگ صحبت نکرده در این احسان نظرهایی که صورت گرفته؟
دقیقا من همین عرض میخوام بکنم که با وجود تمام این تهدیدات و این مهرچینی ها، احتمال جنگ بسیار کمه، به خصوص که ریاست جمهوری هم در قبل و هم در بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری هیچ وقت صحبت جنگ نکرد، ولی صحبت پاره کردن برجام و دوباره مذاکره کردن در مورد اون رو ابراز کرد. ولی دوباره یه شواهدی هم هست، مثلا این مسلح کردن بسیار عجیب عربستان سعودی که تا به حال در حدود $1 تریلیون اسلحه انبار کرده، اینها فقط برای یمن و اینها نیست. بنابراین روی جنگ ناحیه‌ای که به حمایت از ایالات متحده انجام بگیره هم باید یک مقداری حساب باز کرد که احتمال کمی در مورد وجود داره.
ممنون آقای نفیسی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
تشکر میکنم ازتون.
خب یک بار دیگه پیام های شما با صدای شما.
نه بیمه داریم، نه کار استخدامی داریم، نه بازنشستگی داریم، نه حقوق آنچنانی داریم، هیچی نداریم. اما مملکت رو کلن دزدی فرا گرفته، هر کسی داره از هر جای میبره. آقا این درسته؟ این همه زنا و این همه تجاوز و این همه بدبختی، این انقلاب بود ما میخواستیم؟ آخه من نمیدونم اینا چجوریه، بازم میان تو تلویزیون با کمال پررویی میگن اله بله.
میخواستم بگم دولت ایران اگر راست میگه طرفدار تروریست نیست، این کویتی ها که فرار کردن دستگیر بکنه و تحویل بده. اگر واقعا راست میگه، اگر نه خود ایران طرفدار تروریسته.
حسن روحانی در آینده نزدیک دور دوم ریاست جمهوری خودش رو آغاز میکنه و در این رابطه ترکیب احتمالی کابینه آتی او موضوع روز رسانه‌های ایرانه. از گوشه کنار خبر میرسه که تیم اقتصادی دولت دوم آقای روحانی نسبت به دولت اول تفاوت‌های اساسی خواهد داشت. برای تحلیل بیشتر این مسئله همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه هست پاریس. آقای خاوند، در این جابجایی‌های احتمالی کابینه چه شخصیت‌هایی ممکنه که بمونن و چه شخصیت‌هایی ممکنه که کابینه رو ترک کنن؟
شایعات زیاد هست و در اینجا فقط به تغییراتی که احتمالشون زیاده اشاره میکنم. از هسته مرکزی تیم اقتصادی که مرکب از متولیان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، فقط موقعیت ولی‌الله سیف در رأس بانک مرکزی محکم به نظر میرسه و امکان ابقای ایشون زیاد هست. در عوض بر پایه گمانزنی ها علی طیب نیا از رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی کنار میره و جای خودش رو احتمالاً می سپارد به محمد نهاوندیان که طی 4 سال گذشته رئیس دفتر رئیس جمهوری بود. در ورای این هسته مرکزی وزارتخانه های دیگه ای هستند که ارتباط نزدیک دارند با اقتصاد. موقعیت بیژن نامدار زنگنه در رأس وزارت نفت محکم به نظر می رسه. گویا محمد رضا نعمت‌زاده از رأس وزارت صنعت و معدن و کشاورزی کنار خواهد رفت. همچنین گفته میشه که محمود حجتی قرار هست از کرسی وزارت کشاورزی منتقل بشه به مقام دیگری، مثلا نام برده میشه از شهرداری تهران. و همینطور شایعاتی هم هست در مورد انتصاب عیسی کلانتری به وزارت کشاورزی.
آیا خاوند در این جا به جاهای احتمالی در اون تیم اقتصادی دولت به نظرتون چه ملاک‌هایی مورد توجه هستش؟
طبعا تجربه دور اول زمامداری آقای روحانی نقش عمده رو خواهد داشت در این کار و همینطور مشورت‌های چند هفته گذشته. البته پای اقتصاددان هم به میان کشیده شده. به عنوان نمونه روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران یک نظرخواهی انجام داده با شرکت 100 صاحب نظر و پرسش‌هایی رو با اونها مطرح کرده. 82% اونها گفتند که باید در تیم اقتصادی دولت تغییرات اساسی انجام بگیره. در مورد این تغییرات هم اولویت اول داده شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دوم به وزارت صنعت و سوم به وزارت امور اقتصادی و دارایی.
آقای خوابن، چه مقدار از مشکلات اقتصادی ایران رو میشه نسبت داد به عدم هماهنگی درون دولت به ویژه در تیم اقتصادی؟
ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت مسلماً پیامدهای بدی داره، ولی اون چیزی که تأثیر خیلی بدتری داره بر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ناهماهنگی و حتی تضادی هست که بین قطب‌های مختلف حاکمیت وجود داره. با قاطعیت میشه گفت که در ایران خیلی از اهرم‌های تأثیرگذار بر سیاست‌گذاری اقتصادی خارج از حیطه اختیارات رئیس جمهوری است و این مشکل اصلی به نظر من به شما میره.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
سرخط خبرها. آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحریم کرد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد در برابر تحریم‌های جدید آمریکا دست به عمل متقابل می‌زند. شورای ملی مقاومت از تشکل‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی ایران استقبال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با سلطان قابوس پادشاه عمان درباره نیاز به همکاری علیه آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه خواند با او گفتگو کرد. به رغم مخالفت عربستان، ترکیه بر شمار نیروهای اعزامی‌اش به قطر افزود. کاخ سفید آمریکا با صدور بیانیه‌ای به گزارش‌ها درباره مخفی نگاه داشتن یک گفتگو بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس جی 20 واکنش نشان داد و آن را گپی کوتاه بعد از شام خواند. سپاه پاسداران استان اصفهان اعلام کرد که 11 تن از اعضا و طرفداران شبکه انحرافی عرفان حلقه در نجف آباد بازداشت شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید بیانیه محمود احمدی نژاد درباره حمید بقایی دارای محتوای مجرمانه است. وزیر انرژی و آب افغانستان ایران را متهم کرد که با مدیریت ناسالم منابع آبی باعث مشکلات زیست محیطی ناشی از کمبود آب در ایران و افغانستان شده است.
خب همونطور که لحظات پیش در خبرها هم شنیدیم، وزیر انرژی و آب افغانستان ایران رو متهم کرده که با مدیریت ناسالم منابع آبی باعث مشکلات زیست محیطی ناشی از کمبود آب در ایران و افغانستان شده. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
وزیر انرژی و آب افغانستان علی احمد عثمانی ایران را متهم کرد که با مدیریت ناسالم منابع آبی باعث بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از کمبود آب در ایران و افغانستان شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از رسانه‌های افغانستان، علی احمد عثمانی که روز دوشنبه در مجلس نمایندگان افغانستان صحبت کرده، استفاده ایران از آب‌های مشترک مرزی با افغانستان را بی‌رویه خوانده و آن را دلیل خشک شدن حوزه‌های آبی توصیف کرده است.
امروز ما خوشحالیم.
به دنبال سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به افغانستان که بیش از دو ماه قبل انجام شد، ایران و افغانستان توافق کردند با تشکیل کمیته‌های پنجگانه برای دستیابی به سند جامع همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های گوناگون از جمله موضوع آب تلاش کنند. وزیر انرژی و آب افغانستان روز دوشنبه در ادامه سخنانش گفته که ایران با داشتن 6 حوزه آبی 600 سد روی آنها ساخته است که از این میان 10 سد روی 4 حوزه مشترک با افغانستان ساخته شده و آب 2 حوزه مشترکی را که از ایران سرچشمه می‌گیرد با ساخت سدهایی بالای افغانستان خشکانیده است. به گفته آقای عثمانی، افغانستان تنها روی حوزه آبی هریرود بندی موسوم به سلما را ساخته است. وزیر انرژی و آب افغانستان اعلام کرد که حاضر است در این مورد با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. این در حالی است که مقامات ایرانی هم به نوبه خود به نحوه مدیریت حق آب مرزی ایران از سوی افغانستان انتقاد دارند.
احداث سدهای متعدد در افغانستان بر استان خراسان ما، بر سیستان و بلوچستان ما تأثیر گذار است.
وزیر انرژی و آب افغانستان در واکنش به این اظهارات گفته که کشورهای همسایه باید از هر گونه ادعای بی اساس خودداری کنند. ایران و افغانستان بر سر نحوه تقسیم آب رودخانه هیرمند نیز اختلاف نظر دارند. هیرمند رودی است که از استان هلمند افغانستان به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران می‌ریزد. بر اساس قراردادی که 45 سال قبل میان ایران و افغانستان به امضا رسیده، 20% از آب رودخانه هیرمند بایستی به دریاچه هامون ایران سرازیر شود. اما مسئولان ایرانی می‌گویند از اواخر دهه 1370 شمسی و افزایش خشکسالی در سیستان و بلوچستان، میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کاهش یافته است.
امروز 28 تیر ماه 90مین زادروز سیمین بهبهانی نویسنده و غزلسرای معاصر ایرانه. امروز در برنامه صبحانه با خبر یک مهمان ویژه داریم که تازه ترین اثرش مرتبط با سیمین بهبهانی. شهاب طلوعی خواننده و آهنگساز امروز اینجا در استودیو حضور داره تا برامون از تازه ترین اثرش با شعری از سیمین بهبهانی بگه. شب آخرین تک آهنگت کاریه برای شعری از سیمین بهبهانی که معروف به بانوی غزل معاصر ایران. بله. تو پیشتر هم از اشعار کلاسیک استفاده کردی در آثارت. چی شد که سراغ سیمین بهبهانی رفتی این بار؟
خب همونجور که گفتی، خب من با غزل ناشنا نیستم. کارهایی که کردم قدیمی، خب بیشتر روی غزل‌های کلاسیک ایرانی بوده و برای من این غزل خانم سیمین بهبهانی به خاطر سادگی کلامش و امروزی بودن کلامش یک تست جدیدی بود برای اینکه بتونم خودم محک بزنم، واسه اینکه کلام ایشون، لهجه ایشون در این غزل کلام مدرن هست و سبک آهنگ نویسی برای این کار باید متفاوت باشه برای کاری که شما می نویسید برای کار کلاسیک. برای همین خب خودم رو خیلی محک زدم، خیلی سبک سنگین کردم که کارو به چه عنوانی برگزار بکنم و فکر میکنم این نحوه مقدار حماسی که نوشته شده این کار دقیقاً به اون روحی که میخواد انسان خودشو فدای کس دیگه بکنه کاملا ربط پیدا کرده. بچه‌ها کار قشنگ کردن، به نظر من کار کلا هارمونی قشنگی پیدا کرده.
خب به ویژگی‌های غزل معاصر فارسی اشاره کردی، برای اینکه این شعر روی کارت بشینه از چه تکنیکی استفاده کردی؟
خب ما گیتاریستا به قول معروف حالا ما بهش میگیم یه بیماری داریم که همیشه با خودمون در حال مبارزه هستیم، یعنی میخوایم هی کارهای سخت‌تر بنویسیم، هی با خودمون رقابت بکنیم که چقدر کارها رو میتونیم سخت بنویسیم، چقدر سخت میتونیم اجرا بکنیم. من سعی کردم تو این کار با اون وسوسه مقابله بکنم، واسه خاطر اینکه کار رو، این کار یه کلام خیلی ساده‌ای داره، به سادگی داره میگه بگذار من رو هم فدای تو بکنم و فکر می‌کردم که اگه من بخوام
بگذار
بمیرم، اگه من می اومدم کار رو به احساس کردم هر چقدر پیچیده ترش بکنم عملا دارم لطمه میزنم به کار، واسه خاطر این که حواس شنونده رو از کلام پرت میکنم میبرم به قسمت دیگه. من سعی کردم دید نگاه همون به عنوان یک گیتاریست عوض بکنم و به ساز گیتار به عنوان درامر نگاه بکنم. از دید یک درامر، یعنی من به جای اینکه با هارمونی و ملودی بازی بکنم با ریتم بازی کردم. کسایی که گوششون آشنا هست با موسیقی متوجه میشن که ریتم ها اینجا تغییر میکنه در حالی که کلام ریتم باقی میمونه. در حالی که سعی کردم واقعا لهجه ریتم عوض نشه ولی ضرب ریتم عوض میشه.
با توجه به تحولات موسیقی ایران چه در داخل ایران چه خارج ایران، کسایی که کار میکنن فکر میکنی که این نسل امروز چقدر ذائقش با شعر کلاسیک میخونه و همخوانی داره و میتونه ارتباط برقرار کنه با این کار؟
من فکر میکنم که شعر کلاسیک هیچ وقت کهنه نمیشه، چون کلاسیک کلاسیک هست و میمونه. خب مسلما تجربه های جدید لازمه، چیزهای جدید باید بیاد، بدون تجربه هیچ چیز جدیدی حاصل نمیشه مسلما. ولی اینکه خب هر کسی، هر هنرمندی تو سبک کاری خودش به یک چیزی خو میکنه، با یک چیزی اونس میگیره. خب یه نفر با شعر جدید شروع میکنه به کار کردن، یه نفر با ترانه کار میکنه، یکی با شعر کلاسیک کار میکنه. خب به نظر من هیچ تهدید، یعنی هیچ چیزی شعر کلاسیک ایران رو تهدید نمیکنه که بخواد به قول معروف محبوبیتش کم بشه. به نظر من زیادتر هم داره میشه، چون نسل جوان داره زیادتر میشه.
خب چون میخوایم الان کارتو ببینیم، موزیک ویدیوتو ببینیم، یه توضیحی هم اگه راجع به این کار برامون بدی که موزیک ویدیو کجا تهیه شده، همکارات کیا بودن؟
خب بچهای گروه که واقعا خیلی جزء خانواده من هستن دیگه، میشه بهش نمیشه گفت گروه. بیسیست من از یوگسلاوی هستش، یوگسلاوی سابق. درامرمون از کشور چک هست. گیتاریست من خب 13 ساله که با هم دیگه میزنیم، توماس خب چکی هستش. و دوست خیلی خیلی عزیزم نوازنده سازهای کوبه‌ای از جنوب ایران، نوازنده چیره دست سازهای کوبه‌ای، حبیب مفتاح بوشهری، که هم صدای دوم رو اجرا کرده، هم پرکاشن کار رو اجرا کرده. متاسفانه توی ویدیو نیست، چون که در پاریس زندگی میکنه، اینجا نبود.
ویدیو در چک ضبط شده،
در پراگ ضبط شده و کارگردانی کار هم یک دوست کارگردان من که چکی هستش.
خیلی هم عالی. اگه موافق باشیم بریم ببینیم کار بگذار بمیرم اثری از شهاب طولویی. برنامه امروز هم با پخش این ویدیو به پایان میرسه. من به همراه شهاب طولویی ازتون خداحافظی میکنم. روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ایامتون بکام.
ایامتون بکام باشه. بعدش من با شما خواهد بود با آخرین خبرها.
دیدار بمیرم در حسرت دیدار تو، بگذار بمیرم، بگذار که چون شم کنم پیکر خود آب در به در عشق افتم و ناشاد بمیرم. میمیرم از این در که جان دگرم نیست، تا در غم عشق تو دگر بار بمیرم. عمری که ای دوست وفادار تو بودم، بگذار که این گونه وفادار بمیرم.
که در حسرت دیدار بمیرم، در حسرت دیدار تو بگذار بمیرم، بگذار که چون شم کنم پیکر خود آب در به در عشق افتم و ناچار